ساعت 15 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران درگذشت. رئیس سازمان زندان‌ها ضرب و شتم افراد در بند زندانیان سیاسی را تایید کردند. کارگران معترض هفت تپه در 12th روز اعتصاب خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب سال 57 روز شنبه درگذشت. او در آغاز جنگ ایران و عراق فرمانده کل قوا بود و در خرداد ماه سال 1360 در آنچه خود کودتای خزنده می‌خواند با تصویب مجلس و حکم آیت الله خمینی از ریاست جمهوری کنار گذاشته شد. بنابر خبر سایت انقلاب اسلامی در هجرت، ابوالحسن بنی صدر پس از مبارزه طولانی با بیماری در بیمارستانی در شهر پاریس درگذشت. او متولد فروردین 1312 در شهر همدان بود. در پی خبر ضرب و شتم برخی زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ از سوی زندانیان جرائم خشن، رئیس سازمان زندان‌ها وقوع این درگیری‌ها را تایید کرد. محمد مهدی حاج محمدی در حساب کاربریش در توییتر نوشت: زندان محفل فرهیختگان نیست، بلکه محفل مجرمان است. با وجود کنترل‌ها، اختلاف و تنش بین آنها دور از انتظار نیست. رئیس سازمان زندان‌ها گفته است در بند مجرمین امنیتی برای مراقبت و رعایت بهتر تفکیک و طبقه بندی بیش از 50% ظرفیت خالی است و زندانی دیگری حضور ندارد. در اظهارات محمد مهدی حاج محمدی، بند زندانیان سیاسی بند مجرمین امنیتی توصیف شده و هیچ اشاره‌ای به حقوق زندانیان با هر اتهام و جرمی نشده است. روز جمعه تعدادی از زندانیان جرائم خشن به شماری از زندانیان سیاسی تهران بزرگ فشافویی حمله کرده و به آنان آسیب رساندند. در روزهای گذشته حساسیت افکار عمومی به امنیت زندانیان محبوس در فشافویی در پی آنچه دومین مرگ مشکوک در فشافویی خوانده می شود بیشتر شده است. کارگران معترض مجتمع هفت تپه در 12th روز دور تازه اعتصابات خود روز شنبه در اهواز در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. کارگران معترض هفت تپه در اهواز مشخصاً به آنچه که سنگ‌اندازی دولت ابراهیم رئیسی در تعیین تکلیف مدیریت این مجتمع خوانده شده اعتراض داشتند. کارگران معترض همچنین با سر دادن شعار خوزستان بیچاره مسئول خوب نداره، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در دور قبلی اعتصابات خود بیش از 40 روز متوالی دست به اعتصاب و تجمع در محوطه شرکت و خیابان‌های شهرستان شوش زده بودند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 درجه در عمق 7 کیلومتری زمین بامداد روز شنبه حوالی قلعه خواجه در شمال شرق استان خوزستان به وقوع پیوست. به گزارش ایرنا، فرماندار شهرستان اندیکا گفته است زلزله 5 درجه‌ای صبح شنبه باعث خسارت جدی به 120 روستای این شهرستان شده. بنابراین گزارش، بر اثر این زمین لرزه 400 مسکن روستایی و عشایری 100% تخریب شدند. جدیدترین گزارش مرکز آمار حاکی است از بین 53 قلم کالاهای خوراکی منتخب، قیمت 40 قلم کالا در محدوده بحران قرار دارد و رشد تورم ماهانه به بالای 2% رسیده است. روزنامه همشهری بر داده‌های مرکز آمار ایران گزارش داده است که در پایان آخرین ماه تابستان 1400 قیمت 11 قلم کالا نسبت به ماه پیش بالای 10% افزایش یافته. بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی را هویج با رشدی 294% و پس از آن هندوانه با 145%، گوجه فرنگی با 132% و پیاز با 102% بالاترین افزایش قیمت در شهریور ماه را داشتند. مرکز آمار وزارت کار میگوید هرگاه قیمت یک کالا در هر ماه رشد بالای 2% داشته یا اینکه در یک بازه زمانی یک ساله رشد قیمت بالای 24% داشته، نشان دهنده آن است که قیمت این کالاها از کنترل خارج شده و به حد بحران رسیده است. یک روز پیش از آغاز رای گیری در انتخابات پارلمانی عراق، نامزدهای انتخاباتی امروز شنبه فعالیت‌های تبلیغاتی خود را متوقف کردند. بر اساس تصمیم کمیته مرکزی انتخابات، برخی از گروه‌های خاص از جمله نیروهای مسلح و زندانیان از بامداد جمعه پای صندوق‌های رای رفتند. نامزدهای انتخابات زودهنگام عراق برای کسب 329 کرسی پارلمان رقابت می‌کنند. و با توجه به درگذشت ابوالحسن بنی صدر، همکارم فرهنگ قویمی حدود 3 سال پیش در 40مین سالگرد انقلاب 57 گفتگوی اختصاصی داشتن با آقای بنی صدر و نظر ایشون رو درباره چگونگی پیروزی انقلاب و مهاجرت ایشون به فرانسه جویا شدند و حالا به مناسبت درگذشت ایشون بازپخش این مصاحبه رادیویی رو که با رادیو فردا داشتن رو با هم میشنویم.
چهل سال چهل گفتگو.
ابوالحسن بنی صدر، سیاستمدار و اقتصاددان و نخستین رئیس جمهوری ایران در پی انقلاب 57، ساکن فرانسه است و در ورسای نزدیکی شهر پاریس زندگی می کند. ابوالحسن بنی صدر که در آن روزها 45 سال داشت، از معدود افرادی بود که چند ماه پیش از انقلاب در فرودگاه پاریس به استقبال آیت الله خمینی رفت. در گفتگوی ویژه امروز با ابوالحسن بنی صدر، علاوه بر مسائل 40 سال پیش، از او پرسیدم آیا هرگز تصور می کرد که تظاهرات و اعتصابها در ایران طی 4 ماه به پیروزی انقلاب 57 منجر شود؟ من فرهنگ قویمی هستم. از شما دعوت می کنم در این گفتگو همراه ما باشید. آید بنی صدر، شما که از سالها پیش از انقلاب یک ناسیونالیست و اقتصاددان پرشور و انقلابی بودین، از معدود افرادی بودین که در واقع در فرودگاه پاریس به استقبال آیت الله خمینی رفتین و به جمع همراهان او پیوستین. ابتدا اگر موافق باشین از نوفلوشاتو آغاز کنیم و از اون چند ماهی که پیش از انقلاب شما از همراهان نزدیک آقای خمینی بودین، ممکنه ابتدا درباره حال و هوای اون روزها بگین؟
آقای خمینی به این ترتیب وارد فرانسه شد. من در برلین بودم برای یک سخنرانی. فرزند ایشون تلفن کرد که یک خونه برای ایشون ظرف 3-4 ساعت آماده بشه. حالا 3-4 ساعت که خونه در فرانسه میدونید که آماده نمیشود.
بله.
قدم پرکور یک آپارتمان گرفته بود نزدیک به محل زندگی ما، خانواده من و خانواده‌ام، اونجا رو تخلیه کردیم، برایشون آماده کردیم که روز بعد بیایم. ما هم رفتیم فرودگاه. در فرودگاه که رفتیم، دیدیم آقای قدزاده و آقای حبیبی و عرض کنم به شما و دو وکیل دادگستری هم با خودشون آوردن. ایشون که وارد شد، همراه بود با ایشون فرزند ایشون آقای احمد خمینی و آقای دکتر ابراهیم یزدی. بعد که آمدیم در بیرون، آقای قزاده به ایشون گفت که شما تحمل کنید که بروم اتومبیل بیارم. ایشون به من رو کرد که آقای بنیسر کجا برم. خب حالا اتومبیل سوار شدیم و ایشون رو آقای بیریا هم رانندگی میکرد. رو آمدیم به همین منزلی که گفتم، این آپارتمان. بعدم آقای عشقری آمد و پیشنهاد کرد که یک پاویونی متعلق به همسر او هست در نوفلوشاتو و ایشون بهتره که اونجا انتقال پیدا کنم. من اگه همسایه ها و اینا هم خیلی اعتراض میکردم، ملاحات زیادی رفت آمد و ایشون منتقل شد به نوفلوشاتو. در اونجا یک سازماندهی پیدا کرد به صورت فعالیت ها. قسمت اداری و تنظیم کارا و بگیم بخش سیاسی رو آقای دکتر یزدی تصدی میکرد. البته فرزند ایشون بود و با مشورت او و پدرش این کار انجام
شد. احمد خمینی منظورتونه؟
بله.
بله.
بخش تبلیغ نه، این به اصطلاح ایشون نگران بود که یک حرفایی بزند که مفید نباشه، مضر باشه، به خصوص که مرتب روزنامه نگاران خارجی که در ایران بودن گزارش ها می دادن که این انقلاب فکر راهنما نداره، هدف های مشخص نداره، مردم نمی دونن که این شاه میره جانشینش چه می شود. این در حدود اینا که من جمع‌آوری کردم حدود 19 مسئله بود که طرح می شد در وسائل ارتباط جمع.
بله.
اونا رو من به اصطلاح در یک نوشته هنگام ورود به ایران هم در به اصطلاح جمیمی یک کتابی منتشر شد و جوابهای متناسب این مسئله این از جوابش میتونه این باشه. روز سوم ورود ایشون در اختیار ایشون گذاشتم، ایشون هم قرار بود گذاشت و قرار برای یک کمیسیون تهیه پاسخ برای روزنامه‌نگاران که من هم عضو اون کمیسیون بودم. هر روزنامه‌نگاری قبلا سوالات رو میداد، چیزی به اصطلاح خودجوش نبود که بره بنشینه اونجا و سوال طرح کنه، اونم خودجوش جواب بده.
فی‌البداهه نبود در واقع.
نه،
برخلاف رسم روزنامه‌نگاری که همیشه به پیشتر سوالات رو نمیدن معمولا.
قاعدتا این است که باید خود انگیخته باشه و خودجوش باشه و باید شما فی‌البداهه باشه. نه، اینجور نبود. قبلا سوالا رو میدادن، جوابها توسط اون کمیسیون تهیه میشد. حالا ایشون مهد اطمینان هر بار میپرسید که آقای بنی صدر حضور داشته با این جواب ها موافقت کرده است یا خیر. این از باب نگرانی زیادی که داشت که اینجا ما نگار بشود.
پس بنابراین آقای خمینی خیلی به شما اطمینان داشتند و 100% مورد اعتماد
بود. از لحاظ سیاسی و تشکیلاتی گفتم اونا با آقای دکتر یزدی بود. از لحاظ تبلیغ این که سخنی نگوید که مثلا این دنیای قلبه دیگه، این پنبهشون رو بزنم، این مثلا اصرار داشت که این جوابها سنجیده باشه.
بله.
چون همینطور ادامه پیدا کرد تا رفتن ایشون به ایران.
بله. اما در اون روزهای پیش از انقلاب در نفل و شاتو آیا شما فکر می‌کردین که ممکنه ظرف چند ماه به ایران برگردین و انقلاب شکل بگیره؟ در واقع
شکل بگیره که گرفته بود.
منظورم اینه که ظرف چند ماه این ماجرا در واقع به حالت اجرایی در اومد.
کنم که خود ایشون که باور نداشت، یعنی نگران بود و میترسید.
شما چی؟
تو هر دو سه روز یه دفعه پسرش میامد پیش من که شما واقعا مطمئنید این تحلیل شما از وضعیت این اطمینان را میدهد که این رژیم رفتنی است؟ حالا من که چند نوبت این رو گفتم که ایشون نامطمئن بود از برجام کار و ترس شدید داشت که در اینجا ماندگار بشود. حتی دختر ایشون به آقای احمد خمینی نامه نوشته بود که آورد پیش من نامه رو که شما پدر من رو بردید در پاریس، مرجع رو به جاش پاریس او رو مثلا از بین بردید. اونها هم از داخل اینجور ابراز نگرانی میکردن. راجب صاحبی چند پیش دیدم که گفته بله، بگه حتی در مدرسه رفتن اونا هم در اینجا میکردن که مندگار بشوند و اینا اینجا مجبور بشوند برن مدرسه بگیرن.
بله. ولی راستی چی شد که آقای خمینی تصمیم گرفت به پاریس بیاد؟ یعنی پاریس رو چرا انتخاب کردن؟ به خاطر وجود شما و آقای قطب‌زاده در پاریس؟
در اون نجف که بوده او پیشنهاد کرده بودن که یا برود اول که رفته بود به کویت که داه ندادن، بعد پیشنهاد کرده بودن برود به سوریه یا الجزایر. خود او نپذیرفته بود هیچ کدوم رو، لحاظی که رژیم سوریه که معلوم رژیم بعثی بود و هیچ معلوم نبود که به او امکان بدهن که اصلا صدای او رو کسی بشنوه. میمونه الجزایر. الجزایر اون زمان هم از لحاظ این که صدای او به ایران برسد در واقع بهتر از سوریه نبود. پاریس هم که چهارراه افکار است، از لحاظ تبلیغ و در قیاس جهان هیچ شهری باش اون زمان مثلا رقابت نمیتونست بکنه. نسبت به ایران هم نه وضعیت انگلستان داشت، لندن رو داشت، نه وضعیت واشنگتن رو داشت نه مسکو.
در اینجا میخوام ازتون خواهش کنم که اگر ممکنه یک ترانه یا سرود انقلابی که یادآور